ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه دوشنبه 6 بهمن 1399 خورشیدی. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله 45 دقیقه‌ای شبانگاهی. پیش از هر چیز با همکارم بابک غفوریازه همراه میشیم با مشروع خبرها.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. گزارش برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی و منابع غیررسمی از داخل ایران حاکی از فیلتر شدن پیام‌رسان سیگنال از روز دوشنبه است. به نوشته وبسایت دیجیتاتو، پیام‌رسان سیگنال که پس از تغییر سیاست‌های واتساپ شاهد موج گسترده مهاجرت کاربران بود، در ایران از دسترس خارج شده است. پیش از این نیز پیام‌رسان سیگنال به دستور کارگروه موسوم به تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از فروشگاه‌های آنلاین در ایران حذف شده بود. استقبال کاربران از پیام‌رسان سیگنال پس از آن صورت گرفت که واتساپ اخیراً اعلام کرد کاربران این شبکه باید اجازه دهند که داده‌های شخصیشان با فیسبوک و اینستاگرام نیز به اشتراک گذاشته شود. از آغاز ماه ژانویه تا کنون بیش از 7.5 میلیون کاربر در سراسر جهان به پیام‌رسان سیگنال افزوده شدند و 25 میلیون کاربر نیز به جمع کاربران پیام‌رسان تلگرام پیوستند. صدها تن از کشاورزان اصفهانی همراه خانواده‌های خود روز دوشنبه در خراسان تجمع و راهپیمایی کردند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است، آنها در تجمع و راهپیمایی خود شعار دادند: بر اساس گزارش‌ها، کشاورزان شرق اصفهان دوشنبه‌های هر هفته تجمع‌های اعتراضی برگزار می‌کنند. آنها را با اشاره به مصوبات قبلی شورای عالی آب می‌گویند تا زمانی که کمبود آب ناشی از برداشت‌ها و بارگذاری‌های بی‌رویه زاینده رود جبران نشود، بارگذاری جدید در این حوزه ممنوع است و دولت حق اجرای این طرح‌ها را ندارد. ده‌ها تن از پرستاران بیمارستان مرکزی شیراز روز دوشنبه در تجمعی در محوطه داخلی این بیمارستان خصوصی خواستار بهبود شرایط شغلی خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این پرستاران گفتند مسئولان بیمارستان مرکزی شیراز باید مطالبات آنها را طبق قوانین و بخشنامه‌های موجود پرداخت کنند، اما مدیریت بیمارستان به بخشنامه وزارت کار اهمیت نمی‌دهد. در ماه‌های اخیر پرستاران شماری از بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی در ایران به شرایط بد معیشتی خود اعتراض کردند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه ضمن محکوم کردن رفتار خشن نیروهای پلیس در تظاهرات سراسری روسیه و بازداشت هزاران تن از معترضان، خواستار آزادی الکسی ناوالنی از رهبران مخالفان و هزاران تظاهرکننده بازداشت شده در روسیه شد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پی نشست وزیران خارجه کشورهای عضو در بروکسل گفت این اتحادیه درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه دولت روسیه تصمیمی نگرفته است، اما گزینه تحریم‌های جدید بستگی به تحولات در روزهای آینده دارد. در جریان تظاهرات اخیر در 100 شهر روسیه که به درخواست الکسی ناوالنی انجام شد، بیش از 3700 تن بازداشت شدند. آقای ناوالنی هفته گذشته هنگام بازگشت به روسیه در فرودگاه مسکو بازداشت شد. و مایکل آرون، سفیر بریتانیا در یمن، گفت ادامه کنترل حوثی‌ها بر صنعا و پایتخت این کشور باعث افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در یمن شده است. او در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط با اعلام اینکه حوثی‌ها در تلاش برای تغییر جامعه و هویت عربی یمن هستند، هشدار داد که این گروه با تغییر مواد درسی در دبستان‌ها مشغول جذب کودکان در جبهه‌های جنگ و اعزام دانشجو برای تحصیل به قم هستند. سازمان ملل به تازگی در گزارشی اعلام کرد به شواهدی دست یافته که نشان می‌دهد حوثی‌های مورد حمایت تهران دختران نوجوان را به عنوان جاسوس و پرستار نظامی به خدمت می‌گیرند و کودکان را از 7 سالگی شستشوی مغزی می‌دهند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بابک غفوریازر شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. آمار بازداشت شهروندان کرد در استان کردستان و دیگر مناطق کشور به دست کم 75 تن رسید.
این افراد، این 75 نفر دو موج، یعنی دو سری توسط اطلاعات سپاه و اطلاعات بازداشت شدن.
هشدار وزیر بهداشت ایران به شیوع فراگیر دوباره کرونا در کشور. گفتگوی خواهی شنید در مورد 10 سالگی بهار عربی در مصر.
اکثر مردم مصر ناراضی هستند از انقلاب، چون وضع فعلی رو در مصر چندان بهتر از وضع زمان مبارک نمیدونن.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. همراه ما بمانید. با بازداشت دو تن از شهروندان کرد در شهرهای بوکان و سنندج، تعداد فعالان کردی که در طول 16 روز گذشته توسط سازمان اطلاعات سپاه و سایر نهادهای امنیتی بازداشت شدند به 69 نفر رسید. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگا، در دو هفته گذشته دست کم 75 نفر از شهروندان کرد در 14 شهر از جمله تهران، کرج، کرمانشاه و سنندج بازداشت شدند، اما 5 تن از آنها پس از مدتی آزاد شدند. تا کنون اتهام این افراد که بر اساس گزارش‌های منتشره اغلب بدون حکم قضایی و توسط سازمان اطلاعات پاسداران بازداشت شدند اعلام نشده و مقام‌های رسمی و قضایی و امنیتی نیز درباره این اخبار سکوت کردند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با ژیلا مستأجری، عضو سازمان حقوق بشری هنگا، و از او درباره آخرین اخبار مربوط به بازداشت‌ها پرسیدم.
تعداد بازداشت شدگان در مناطق کردستان به 75 نفر رسیده و ما معتقدیم که بیشتر از این تعداد هست، اما تا الان 75 نفر برای ما به عنوان سازمان حقوق بشری هنگا احراز هویت شدن. بیشتر بازداشت شدگان در شهرهای بوکان و مهاباد مریوان بودن که این افراد، این 75 نفر طی دو موج، یعنی دو سری توسط اطلاعات سپاه و اطلاعات بازداشت شدن که موج اولش در 20 دی ماه آغاز شد و موج دومش در 30 دی ماه آغاز شد که بیشتر در شهرهای بوکان، پیرانشهر، سقید و سنندج بوده.
خانم مستأجری، آیا افرادی که تاکنون بازداشت شدن هیچ تماسی با خانواده هاشون داشتن؟ خبری ازشون هست که دقیقاً کجا هستند؟
در تماسی که ما با خانواده ها و دوستانی که در تماس هستیم باهاشون اینه که تعدادی از این افراد مطلع هستیم که در تماس یک دقیقه‌ای با خانواده هاشون تونستن حرف بزنن، منتها مجبور بودن با زبان فارسی حرف بزنن و فقط گفتن که نمی‌دونیم کجا هستیم، منتها تاکید کردن که در بازداشت به سر می‌برن.
خانم مستأجری، آیا تا به الان دلیلی برای این بازداشت ها از سوی مقامات قضایی اعلام شده؟
خب می‌دونید خانواده خیلی نگران بودن از روز اول بازداشت، خیلی سر زدن، خیلی رفتن نهادهای امنیتی، اطلاعات سپاه، همه جا رفتن و تا الان اون چیزی که به ما رسیده و مطمئن تقریبا میتونیم بگیم به خانواده هاشون، برخی از خانواده ها گفتن که دلایلش امنیتی و سیاسی هست، منتها خودشون هیچ تا الان تماسی نگرفتن از اتهامات مطروحی که بهشون خورده یا سیر بازجوهایی که باید پاسخگو باشن، تا الان هیچ اطلاعی در دست نیست و این قضیه خانواده رو خیلی نگران کرده که فرزندان و این بازداشت شدگان طی سناریوهای اطلاعات و سناریوهای امنیتی متاسفانه درگیر بشن و آینده یا ناروشن براشون پیش بیاد و این خیلی خانواده ها رو نگران کرده. همچنین افراد فعال در جامعه، چه بیرون از کردستان چه داخل کردستان، خیلی نگران کرده. طی چند روز اخیر به طور مداوم بیانیه صادر کردن که دست از این قضیه امنیتی کردن و میلیتاریزه کردن کردستان بردارن، چون واقعا جو خیلی سنگینی در حال حاضر در کردستان حاکمه.
خانم مستأجری، آیا خبر دارین که بازداشت شدگان این امکان رو دارن که به وکیل دسترسی داشته یا شرایط انتخاب وکیل براشون مهیا شده باشه؟
نه متاسفانه، این خودش یکی از نگرانی هاست و از حقوق اولیه هر بازداشت شده ای هست. در طبق خود قانون عهد قجری واقعا ایران، این بازداشت شدگان کاملا دچار نقض حقوق بشر شدن، دسترسی به وکیل ندارن، نمیدونن چه اتهاماتی باهاش روبرو هستن، به طور وحشیانه دستگیر شدن، با ایجاد رعب و وحشت دستگیر شدن، با ایجاد کتککاری در شب دستگیر شدن. بسیاریشون حتی خانواده هاشون تا الان جرئت نمیکنن حتی با رسانه ها گفتگو کنن، حتی جرئت نمیکنن برن نهادهای امنیتی از فرزندانشون خبر بگیرن، انقدر که این فضا رو امنیتی کردن و ترس و رعب ایجاد کردن در میان خانواده ها و کردستان.
ژیلا مستاجری عضو سازمان حقوق بشری هنگا بود و از آخرین خبرهای مربوط به بازداشت‌ها در استان کردستان گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا که مسئولیت ارزیابی واکسن کرونا ایرانی را بر عهده دارد، میگوید نخستین بخش از واکسن خارجی که ایران خریداری کرده از سوئد وارد کشور می‌شود. او اضافه کرده که اگر همه مراحل با موفقیت طی شود، واکسن ایرانی کرونا هم تا خرداد سال آینده تولید خواهد شد. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
بر اساس همان آمارهایی که به وسیله ناظران، کارشناسان و مراجع رسمی چون سازمان نظام پزشکی غیر واقعی و گاه یک سوم یا یک چهارم آمار واقعی خوانده شده، وزارت بهداشت روز دوشنبه هم از جان باختن 98 نفر به دلیل ابتلا به کووید 19 خبر داد که همین هم نشان دهنده افزایش تعداد قربانیان است و تعداد قربانیان را در ایران به 57481 نفر رساند. مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در مورد افزایش گرد همایی های خانوادگی هشدار داده و گفته در صورت ادامه چنین وضعیتی در اواخر بهمن و اوائل اسفند ماه دوباره شاهد شیوع گسترده کرونا در ایران خواهیم بود. مینو مهرز مسئول ارزیابی واکسن کرونا ایرانی نیز هست. او گفته که واکسن ایرانی تا خرداد ماه سال آینده تولید خواهد شد و همچنین از ورود واکسن خارجی خبر داده است. او گفته اولین بخش از واکسن های خارجی که ایران خریداری کرده از سوئد وارد می شوند. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و کارشناس سلامت قربانی سیاست در آمریکا، به رادیو فردا می گوید مسئله بغرنج واکسیناسیون کرونا در ایران با اظهارات زد و نقیض مسئولان بغرنج تر نیز شده است.
صحبت های مسئولین طی 24 ساعت تنها اگر در نظر بگیریم، می بینیم که چقدر آشفتگی وجود داره. آقای نمکی اعلام میکنه که واکسنی در هفته آینده خارج از سبد کوواکس وارد خواهیم کرد. آقای قانی عضو کمیته علمی مبارزه با کرونا اعلام میکنه ما از سبد کوواکس قرار هست هفته آینده واکسنی رو وارد بکنیم و خانم مینو مهرز میگه ما قرار بر معامله با شرکت آسترازنکا است. آسترازنکا شرکتی که با همکاری دانشگاه آکسفورد اون واکسن آسترازنکا آکسفورد رو تولید کرده و همون واکسن انگلیسی هست که وارداتش را آقای خامنه ای ممنوع کرده بود. اما همه اینها هنوز در مرحله حرف هست، در عین اینکه باید صحبت‌های آقای حریرچی معاون وزارت بهداشت رو هم در نظر بگیریم که گفته ما تست‌های واکسن کوبایی رو شاید به عنوان برنامه واکسیناسیون قطعی در ایران در نظر بگیریم و این نگرانی از این جهت وجود داره که حتی تست‌های واکسن به عنوان واکسیناسیون اصلی جایگزین بشه. با همه این تفاصیل و علارغم اینکه واکسیناسیون با سرعت بسیار زیادی در کشورهای مختلف در حال انجام هست، هنوز در جهت این که چه واکسنی و کی این کار انجام بشه در ایران هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده و ما همچنان شاهد از دست رفتن زمان و جان آدم‌هایی هستیم که میتونه قابل پیشگیری باشه و این هموطنان ما جونشون رو با واکسیناسیون درست میتونیم نجات بدیم.
این کارشناس سلامت قربانی سیاست میگوید دستورات رهبر جمهوری اسلامی حاصلی جز خریدن واکسن سوئدی انگلیسی به 3 برابر قیمت اصلیش نداشته است.
واکسنی که گفته میشه تنها 3 دلار قیمتش هست که از شرکت اصلی آسترازنکا و آکسفورد خریداری بشه، اینها قرار بر این هست که از واسطه های هندی یا شرکت های هندی خریداری بکنن با قیمت 9 دلار و این اختلاف مسلماً به جیب سودجویان و مافیای دارو و بهداشت و درمانی خواهد رفت که این روزها بر بازار داروی ایران چنگ انداخته و اجازه فعالیت درست و شفاف رو نمیده.
بسیاری از کشورهای جهان با شتاب سرگرم واکسیناسیون شهروندان خود هستند و به رغم بروز نمونه‌های جدید و جهش یافته ویروس کرونا، اما واکسیناسیون به نتایج خوبی دست یافته. دکتر عطاری، پزشک در آمریکا میگوید به دنبال واکسیناسیون میلیون‌ها نفر در جهان، امید به کنترل پاندمی کرونا روز به روز شکوفاتر می‌شود.
خبرهای جدیدی که از اسرائیل میرسه نشون دهنده این هست که وقتی واکسیناسیون با سرعت خوب و گسترش خوبی و تحت پوشش قرار دادن جمعیت کافی انجام بشه، نتایج اون هم خیلی زود مشاهده خواهد شد. در اسرائیل برای ماها عدد انتشار بیماری بیشتر از 1 بود که نشون دهنده 3 سیر سعودی بیماری بود، اما به دنبال واکسیناسیون وسیعی که انجام شده، برای اولین بار در طی چند ماه اخیر در اسرائیل عدد انتشار به زیر یک تنزل پیدا کرده و این نشون دهنده این هست که در هفته‌های پیش رو در این کشور ما سیر نزولی رو شاهد خواهیم بود و این نشان از این هست که واکسیناسیون چطور میتونه موفقیت آمیز باشه و علارغم بیش از 60 میلیون واکسیناسیون هنوز عوارض جدی در اثر تزریق این واکسن ها دیده نشده. همه اینها امید به کنترل و امید به پشت سر گذاشتن این پاندمی رو بیشتر میکنه که میتونه تلنگری باشه به مسئولین ایرانی که سرعت رو در تصمیم گیری هاشون بیشتر بکنن و بیش از این تعلل در زمینه اجرای واکسیناسیون کرونا به هیچ دلیلی جایز نیست و باید هر چه زودتر این کار شروع بشه.
کرونا خرد و کلان و دارا و ندار نمی‌شناسد. بسیاری از رهبران جهان نیز به کووید 19 مبتلا شدند، از جمله نخست وزیر بریتانیا، رؤسای جمهوری برزیل و فرانسه و همچنین رئیس جمهوری پیشین آمریکا دونالد ترامپ و آخرین در این صف رئیس جمهوری مکزیک اندرس مانوئل لوپز اوبرادور است که روز گذشته از ابتلای خود خبر داده است. مردی که با استفاده از ماسک چندان میانه‌ای نداشت و در پاسخ به اینکه چگونه خود را از ابتلا به کرونا محفوظ می‌دارد، دو نوشته و تلسم مذهبی در کیف پولش را نشان داده بود و گفته بود که اینها او را از بدی‌ها مسون خواهند داشت. اما سازمان جهانی بهداشت همچنان از زدن ماسک، رعایت فاصله فیزیکی و رعایت بهداشت فردی به عنوان اهم توصیه‌ها یاد می‌کند.
آخرین خبرها و گزارش‌ها درباره کرونا در ایران و جهان را از همکارم ملاح روانشاد می‌شنیدید. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
آقای روحانی، حالا برای من بهانه تحریم‌ها رو گرفتی، خجالت بکش از این ملت. الان نگاه کن، اعتصابات کارگری، اعتصابات پرستار، آخه این پرستار چه گناه کردن؟ این کارگرایی که ما یکی از همون بازداشتاشیم چه گناه کردیم؟ خجالت بکش از روی ملت ایران. کسایی که به تو رأی دادن واقعا ما یکیشیم، اشتباه کردیم. خودمون رو داریم شمادت میکنیم، صد بار میگیم اشتباه کردیم. ولی خجالت بکش، به اصطلاح خود تصدیق کردی ولی نیستی، انتقاد پذیرم که نیستی، فقط رفتی تو دخمه به اصطلاح یا تو دولت، باز برو خونه، برو برگرد، برو برگرد.
که مسئولین اجرایی حکومت اسلامی ایران در نظر دارن که آغاز واکسیناسیون رو گره بزنن به آغاز یا سالگرد آغاز حکومت شومشون در ایران، از این طریق میخوان در واقع جشن و پایکوبی که هر سال انجام میدادن و امسال نمیتونن انجام بدن و از طریق واکسیناسیون شروع بکنن. اینا خبر دارن که مردم ایران از اون اتفاقی که در بهمن 57 افتاد بسیار دلازرده و ناراحت هستن و میدونن که مردم ایران آگاهن، چشمشون بازه و همه اتفاقاتی که داره هر روز توی این مملکت در تمام جنبه‌های زندگی مردم اتفاق میفته از طریق مردم رصد میشه. بنابراین اعمال پوپولیستی نمیتونه مردم رو فریب بده.
چند هفته است از وقایع پارلمان آمریکا میگذره که حمله کردن، هنوز تلویزیون ایران 24 ساعت داره این وقایع رو پخش میکنه. بنده خدا اصلا قاطی هم کرده، نمیدونه کدوم رو محکوم کنه، اونایی که رفتن، اونایی که میزنن، اونایی که کشته شدن، فقط داره محکوم میکنه. از اون طرف اون آقایی که رفته نشسته پشت روی صندلی رئیس مجلس، اگه تو ایران، حالا یا روسیه یا ایران، اصلا پاش به قلعه حسن خان، فرمانداری قلعه حسن خان میرسه که یارو فرماندارش گفته و گفتم هر کی اومد تو بزنید، که حالا چه برسه، برسه به پارلمان ایران که بره بشینه اونجوری رو میز.
در مورد این نماینده مجلس علی اصغر انبستانی که سیلی زده بود تو گوش سرباز وظیفه، باید بگم این جریان از همون اول انقلاب بود، ولی امکاناتش نبود که مردم به جهانیان نشون بدن. زمانی که خمینی مرد شدت این بیقانونی بیشتر شد. از زمانی که مردم تلفن‌های هوشمند دستشون افتاد، از این طریق جلوی حکومت وایسادن، چون میدونن فردا نوبت خودشونه. این بیقانونی‌ها رو باید تمام دنیا ببینه و جلوی اینا وایسن.
به آقای جو بایدن بگین که لطفاً واکسن رو تحریم کنه واسه ما، که لااقل اینجوری خیالمون راحت به دست ما نمیرسه. ولی وقتی که بتونیم بگیریم این واکسن رو و تحریم نباشیم اما نخوان به دستمون برسه، واقعا ستمه، خیلی زور داره.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
اما بیش از 10 سال است که از خودسوزی محمد بوعزیزی دستفروش تونسی می گذرد و خودسوزی او جرقه آتش اعتراضاتی شد که بهار عربی نام گرفت و از شمال آفریقا تا حوزه خلیج فارس را در بر گرفت. در مصر، تونس، لیبی حکومت‌های خودکامه به زیر کشیده شدند و سوریه و یمن به باتلاق جنگ‌های داخلی فرو رفتند و سایر کشورها هم با ترکیبی از سرکوب و نرمش روبرو شدند. در مصر امروز 10 سالگی پیروزی انقلابیون بر دیکتاتور سابق این کشور حسنی مبارک است. اما سرانجام این پیروزی و نتایج بهار عربی برای مصر چه بود؟ این پرسشی است که دقایق پیش با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان، در میان گذاشتم. علی سعدزاده:
برای بخش بزرگی از مردم مصر در حقیقت یک نوع بیدار شدن از رؤیاها و خوابهایی بود که داشتند. اگر آمار و ارقامی گرفته بشه که این روزها شده اغلب توسط ناظران، اکثر مردم مصر ناراضی هستند از انقلاب، چون وضع فعلی رو در مصر چندان بهتر از وضع زمان مبارک نمیدونن، نه از نظر آزادی، نه از نظر اقتصادی، نه از نظر فعالیت‌های اجتماعی. بنابراین اکثر مردم مصر انقلاب مصر رو به اصطلاح به جایی رسیده که میگن ضرر داشت تا بیشتر نفع داشته. و واقعیت هم این است که شرایط امروز آزادی ها و وضعی که در زندان های مصر هست به مراتب بدتر از زمان حسنی مبارک است. به همین علت میتونه آدم به اصطلاح سرخوردگی و ناامیدی مصری ها رو به خوبی بفهمه.
آقای سعدزاده، کمی برگردیم به عقب‌تر. بعد از سقوط دیکتاتوری حسنی مبارک و اومدن اخوان المسلمین، اینطور اگر بگیم شاید بهتر باشه، گروه اخوان المسلمین، نشانی از سیاست های لیبرال و سکولار، اون چیزی که دست کم طبقه متوسط و تحصیل کرده در مصر دنبالش بود، دیده نشد. نوعی اسلام اخوانی حاکم شد. چقدر نوع اسلامی که اخوان المسلمین بعد از سرنگونی دیکتاتوری حسنی مبارک اجرا کرد در مصر میتونه تأثیر داشته باشه در عدم موفقیت بهار عربی در مصر؟
تأثیر بسیار بسیار زیادی داره، شاید حتی تأثیر عمده ترین تأثیر بوده باشه. الان در درون اخوان المسلمین مصر انشعاب به وجود اومده به خاطر همین مسئله که نسبت به عملکرد آقای محمد مرسی، اولین رئیس دولتی که بعد از انقلاب انتخاب شد، میگن اشتباهات عجیبی که ایشون انجام داد عملا باعث شد که بهانه بده به دست نظامیان که نظامیان علیهش کودتا بکنن. و این اشتباهات یک سلسله اشتباهات بسیار بزرگه، نحوه نزدیکیش به حماس، نحوه نزدیکیش به گروه‌های دیگره، به اصطلاح اون چیزی رو که سابقا مصر تروریستی میگفتن، نحوه برخوردش به نیروهایی در درون سامانی دولتی مصر که سریعا هم در دادگستری هم در ادارات متفاوت سعی کرد که مقربان خودش رو به در اونجاها بشونه، همه اینها نشون داد که آقای محمد مرسی در حد از یک ایدئولوژی پیروی میکنه تا برای آمدن ساختن یک دولت جدید. و به همین علت کسانی که مخالف اسلام سیاسی سنی مصری بودن، به خصوص در درون ارتش، اونها فهمیدن مملکت داره به کدام طرف میره، به همین علت اکثر من نشان دادن نه اسلام سیاسی که آقای محمد مرسی سعی کرد بر مصر غالب بکنه، این در حقیقت باعث شد که زمینه شکست این انقلاب رو فراهم کنه.
آقای سعدزاده، یه نگاهی هم داشته باشیم اصلا به کلیت بهار عربی در کشورهای عربی که این موج وارد شد، به غیر از تونس، بقیه کشورهایی که این موج به اون کشورها هم سرایت کرد، روند موفقی نبود و همچنان بسیاری از اونها درگیر جنگ‌های داخلی هستند. میشه این برداشت رو داشت که خیزش‌های مردمی در این کشورها همچنان زنده است؟
آرزوها زنده است، ولی خیزشی به اون صورت دیگر وجود نداره، چون به هر حال اینجاها هم همه کشورهایی که شکست خورد انقلابشون، انقلاب عربی، بهار عربی، یعنی لیبی و سوریه و یمن، به علت همون اشتباهی بود که در مصر انجام گرفت، ولی با این تفاوت که چون در لیبی و سوریه و یمن سریعا نیروهای دیگری از خارج وارد این انقلاب شدن که این نیروها هم هر کدوم دلایل خودشون داشتن، دلایل متفاوت، باعث شد که این شرایطی رو که ما الان میبینیم، جنگ‌های داخلی ناپایانی در لیبی، در سوریه و در یمن باشه. و در مصر فقط ارتش قوی بود که با مانع از این شد که به سرنوشت جنگ داخلی برسه، ولی اشتباهاتی که یک اسلام سیاسی در این کشورها کردن نظیر مصر در لیبی و در سوریه و در یمن، دو، ورود نیروهای خارجی به این کشورها باعث شد که اینها نه تنها به اصطلاح بهار عربیشون شکست بخوره، بلکه به یک جنگ داخلی ناپایانی برسن، چیزی که ما در یمن و لیبی و سوریه امروز می‌بینیم. تنها یک استثنایی وجود داره، اون هم تونس هست که تا حدودی موفق شده، اونم به خاطر تأثیر به اصطلاح فرهنگ فرانسه است بیشتر بر تونس. و در تونس ولی هنوز مشکلاتی رو که قبل از انقلاب وجود داشت هنوز وجود داره و این خودش بحث جداگانه است.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان بود و ارزیابی داشت به 10 سالگی بهار عربی در مصر.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
اما سخنگوی کرملین تظاهرات روز شنبه در روسیه را کم اهمیت خواند و افزود شمار تظاهرکنندگان با شمار کسانی که از ولادیمیر پوتین حمایت می‌کنند قابل قیاس نیست. او همچنین آخرین گزارش بنیاد الکسی ناوالنی درباره امارت معروف به قصر پوتین را دروغ محض خواند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید سفیر آمریکا در مسکو احضار می شود و درباره آنچه حمایت از بی‌قانونی و مداخله در امور داخلی روسیه خوانده شده توضیح دهد. ماریا زاخاروا با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت اشاره به راهپیمایی به سوی کرملین در بیانیه سفارت آمریکا در مسکو را دستورالعمل مستقیم برای نقض قانون می دانیم. پیشتر سفارت آمریکا در روسیه از شهروندان آمریکایی ساکن این کشور خواسته بود از مکانهایی که تظاهرات در آنجا برگزار می شود فاصله بگیرند. واشنگتن تأکید می کند هدف توصیه های ایمنی بوده. همزمان دیپلمات های آمریکایی خشونت نیروهای امنیتی در سرکوب معترضان در روسیه را به شدت محکوم کردند. سخنگوی کرملین این واکنش ها را حمایت صریح از نقض قانون و مداخله حداکثری در امور داخلی روسیه توصیف کرد. دمیتری پسکوف همچنین با اشاره به گزارش درباره قصر پوتین که به گفته وی دروغ محض و بخش از جنگ روانی است گفت اصل این گزارش احتمالاً به زبان انگلیسی بوده، که به نظر می رسد این اتهام دوباره کرملین به ارتباط الکسی ناوالنی با سازمان های امنیتی آمریکاست. ماه گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صراحتاً الکسی ناوالنی را عامل سازمان‌های امنیتی آمریکا خواند و درباره خبرنگارانی که راجع به دست داشتن سازمان امنیت روسیه در مسمومیت الکسی ناوالنی تحقیق کردند گفت آنها صرفاً بر سوی زنهای غیرقابل اثبات سازمان‌های امنیتی آمریکا مهر تایید می‌زنند. الکسی کینیف تحلیلگر سیاسی معتقد است اتهامات علیه آمریکا ناشی از نگرانی درباره تشدید تحریم است.
اول از همه باید خاطر نشان کنم که نقض حقوق بشر از امور داخلی کشورها نیست، بلکه نقض تعهدات بین المللیشان است و نمیتواند خارج از توجه جامعه جهانی باشد. در این حال مسئولین روس فکر می‌کنند اگر به گونه‌ای آمریکا را ناقض قانون جلوه دهند خود را از اتهامات به نقض قانون تبرئه کردند. پوتین از ناوالنی نمی‌ترسد. ناوالنی احتمالاً به زندان طولانی مدت محکوم خواهد شد تا با تحقیقات جنجالی خود اعصاب مسئولین را برهم نریزد. رئیس جمهور روسیه از مردم روسیه نیز هراسی ندارد، زیرا در برج آج نشسته و متوجه نیست عصبانیت عمومی رو به رشد نهاده و نسلی بزرگ شده که از وی بیزارند. تنها نگرانی ولادیمیر پوتین شکاف بین محافل حکومتی و جنگ قدرت است و برای اینکه جلوی آن گرفته شود، ثروت نزدیکانش باید در امان باشد. آنها به شدت از تشدید تحریم‌ها ترس دارند. و اگر آمریکا و اتحادیه اروپا صادقانه از دموکراسی حمایت می‌کنند، باید تمام کسانی که مسئول نقض حقوق بشر هستند را شناسایی و تحریم کنند.
شنبه دست کم در 125 شهر روسیه ده ها هزار نفر از مخالفان حکومت تجمع کردند. به طور بی‌سابقه بیش از 3600 نفر در شهرهای مختلف و بالغ بر 1400 تن در مسکو دستگیر شدند. مسئولین روس عوامل بیگانه را منشأ تظاهرات دانستند و بر غیرقانونی و کم اهمیت بودن آن تأکید دارند. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، یک شنبه به شبکه روسیه 24 گفت کسانی که میخواهند پایه‌های حکومت روسیه را متزلزل کنند موفق نمیشوند، اما به تلاش‌های خود ادامه میدهند.
اکنون خواهند گفت در تجمعات غیرقانونی افراد بسیاری شرکت کردند. خیر، تعداد کمی شرکت کردند. بسیاری به پوتین رأی دادند و به تغییر قانون اساسی پیشنهادی وی. اگر این ارقام را مقایسه کنید، متوجه می شوید تظاهر کنندگان انگشت شمارند. آنها نیز شهروند روسیه هستند و برای نظراتشان ارزش قائلیم. اما بیقانونی را تحمل نخواهیم کرد و بیشک این تظاهرات نقض قانون بود.
هواداران الکسی نوالنی در بیش از 40 شهر روسیه برای دریافت مجوز برگزاری تظاهرات برای آزادی وی درخواست کرده بودند که همه جا رد شد. آنها می گویند اعتراض ها ادامه خواهد یافت. الکسی نوالنی منتقد سرسخت کرملین که زن این می رود تابستان گذشته هدف سوی قصد با عامل اعصاب قرار گرفته بود، پس از پایان دوره معالجه در آلمان و به محض بازگشت به روسیه بازداشت شد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و ما مقامات اندونزی روز یکشنبه از توقیف دو نفتکش ایرانی و پانامایی خبر دادند که به گفته آنها در حال انتقال غیرقانونی نفت در آب‌های سرزمینی این کشور بودند. جزئیات بیشتر این خبر رو و آخرین خبرهای مربوط به این موضوع رو از همکارم حمیده فاطمی بشنویم.
صفحه رسمی توییتر گارد ساحلی اندونزی روز یکشنبه خبر داد که یک نفتکش ایرانی به نام امتی هورس و یک نفتکش پانامایی به نام امتی فریا را در آب‌های استان کالیمانتان این کشور توقیف کرده است. سخنگوی گارد ساحلی اندونزی گفت این دو نفتکش برای تحقیقات بیشتر به جزیره باتام اسکورت خواهند شد. وی گفت هر دو نفتکش انواع تخلفات را مرتکب شدند. برنیافراشتن پرچم، خاموش کردن سیستم‌های شناسایی، لنگر انداختن غیرقانونی، انتقال غیرقانونی سوخت بین کشتی‌ها و نشت نفت در دریا از جمله این تخلفات اعلام شده است. خبرگزاری صدا و سیما نیز روز یکشنبه با استناد به اظهارات مقامات اندونزی توقیف این نفتکش را تایید کرد، اما جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد. سخنگوی گارد ساحلی اندونزی به خبرگزاری رویترز گفته است که این دو نفتکش در حال ارتکاب جرم توقیف شدند، در زمانی که نفتکش امتی هورس در حال انتقال نفت به نفتکش امتی فریا بود. به گفته او یک لکه نفتی هم در اطراف کشتی گیرنده نفت به وجود آمده بود. سخنگوی گارد ساحلی اندونزی همچنین گفت 61 خدمه هر دو نفتکش بازداشت شدند. به گزارش رویترز هر دوی این نفتکش ها با ظرفیت 2 میلیون بشکه در زمره سوپر نفتکش ها محسوب می شوند. همین گزارش می گوید نفتکش امتی هورس متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران است و هنگام توقیف انبارهای آن پر از نفت بود و نفتکش امتی فریا که توسط یک شرکت چینی اداره می شود انبارهایش خالی بود. بر اساس همین گزارش نفتکش ایرانی امتی هورس در سال گذشته میلادی 2,100,000 بشکه تولیدات نفتی ایران را به ونزوئلا رسانده بود که این کشور هم تحت تحریم قرار دارد. حکومت ایران از زمان آغاز تحریم‌های آمریکا در سال 97 از راه‌های گوناگون سعی در صادرات مخفی نفت داشته که یکی از این راه‌ها انتقال محموله‌های نفتی از یک نفتکش به نفتکش دیگر در آب‌های شرق آسیا و فروش آن با نام نفت اندونزی یا مالزی به چین بوده است. آمارهای شرکت اطلاعات انرژی کپلر نشان می‌دهد که طی ژانویه تا ماه می سال گذشته ایران روزانه 60,000 بشکه نفت به مالزی صادر کرده است، در حالی که بر اساس آمارهای گمرک مالزی این کشور نفتی از ایران نخریده. همچنین در ژوئیه پارسال گمرک چین گزارش داد که این کشور 1,600,000 بشکه نفت از اندونزی خریده است، اما نفتی از ایران وارد نکرده و این در حالی است که یک هفته پیش از آن منبعی که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفته بود این 1,600,000 بشکه نفت را نفتکشی به نام گیسیل از ایران تحویل گرفته و به عنوان نفت اندونزی تحویل چین داده است. آمارهای گمرکی چین نشان می‌دهد که در سال 2020 ناگهان حدود 1.5 میلیون تن نفت از اندونزی وارد چین شده، در حالی که کل واردات نفت چین از اندونزی در سالهای پیش از آن حداکثر از 460,000 تن تجاوز نمی‌کرد. و در این حال کمتر از یک ماه پیش در 15 دی ماه ایران هم یک نفتکش کره جنوبی را در خلیج فارس توقیف کرد. اتهام نفتکش کره ای آلوده کردن محیط زیست بود، اتهامی که مقامات کره جنوبی آن را رد کردند و جمهوری اسلامی شواهدی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده است. اما حسین تنهایی رئیس اتاق ایران و کره جنوبی در 27 دی ماه توقیف این نفتکش را به طور مستقیم با پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی پیوند زده بود.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و اما شماری از کشورهای اروپایی به منظور مهار نوع جهش یافته ویروس کرونا هم پای سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون مقررات سختگیرانه تر جدیدی را به مرحله اجرا گذاشتند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
یکی از این کشورها آلمان است که به دلیل افزایش شمار مبتلایان و میزان بالای مرگ و میر اجرای مقررات و محدودیت‌های کرونایی را تا پایان ماه جاری ژانویه اعلام کرده. بر پایه تازه‌ترین آمار از آغاز شیوع این ویروس تا کنون کمی بیش از 52,000 شهروند آلمانی جان خود را از دست دادند. از طرفی به دلیل گسترش این ویروس همه‌گیر دولت آلمان مقررات سخت‌تری هم از یک شنبه این هفته برای مسافرانی که وارد این کشور می‌شوند اعمال کرده. در مرحله اول که از دیروز آغاز شده مسافران بیش از 20 کشور دنیا از جمله ایران که در ردیف کشورهای پرخطر کرونایی رده‌بندی شده‌اند اگر تا 10 روز پیش از ورود به آلمان در یکی از این گونه کشورها اقامت داشته باشند همین که پا به خاک آلمان بگذارند باید به مدت 10 روز در قرنطینه بمانند. این دسته از مسافران اگر از روز پنجم تستشان منفی اعلام شود از قرنطینه خارج می شوند. پس از آلمان فرانسه هم از یک شنبه این هفته مقررات تازه‌ای برای ورود مسافران به این کشور به مرحله اجرا گذاشته و آن از این قرار است که هر مسافر وقتی میتواند وارد فرانسه شود که ورقه و یا گواهی تست کرونای خود را که 72 ساعت قبل انجام داده ارائه کند. فرانسه سوای این از ساعت 18 تا 6 بامداد منع رفت آمد در سراسر این کشور برقرار کرده که تا اطلاع بعدی این مقررات همچنان به قوت خود باقی است. از امروز دوشنبه هم دولت بلژیک محدودیت‌های تازه‌ای برای مسافرانی که از بریتانیا، آمریکای لاتین و آفریقای جنوبی وارد این کشور می‌شوند وضع کرده. بر پایه این مقررات شهروندان این کشورها و مناطق به محض ورود به بلژیک باید به مدت 10 روز در قرنطینه بمانند. فنلاند دیگر کشور اروپایی هم که تاکنون در مقایسه با دیگر کشورهای این قاره سبز کمتر درگیر ویروس کرونا بوده، برای مقابله با نوع جهش یافته این ویروس تنها مسافرانی را میپذیرد که در سلامت کامل باشند. برای مهار کردن نوع جهش یافته ویروس کرونا، نخست وزیر پرتغال هم از شنبه این هفته ورود هواپیماهای مسافری از بریتانیا به سوی این کشور را ممنوع اعلام کرده. از طرفی برای جلوگیری از گسترش این نوع ویروس، خانم فوندر لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم تاکید کرده تا تابستان سال جاری باید 70% شهروندان این اتحادیه واکسینه شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
اما پایان بخش مجله شبانگاهی، تعداد دیگری از پیام های تلفنی شما همراهان رادیو فردا است.
اینا داخل اروپا بعد از جریان میکونوس مقدار زیادی قطع رابطه بود، بعد اینا قول دادن که دیگه توی خاک اروپا و اتحادیه اروپا ترور انجام ندن. چی شد نتیجهش؟ بعد از اون همه برو و بیا و مماشاتی که اروپا باشون کرد، الان اسدالله اسدی به خاطر برنامه ریزی و مقدمه چینی برای ترور یک ساله که زندانیه. اینه که نه، واقعا تعامل با این حکومت امکان پذیر نیست، واقعا باید مشت آهنین میخواد، با قلدری که فقط مشت آهنین خودش به کار میبره.
از زمانی که جمهوری اسلامی روی کار آمد، اول با وعده‌های دروغ که مسئولین به مردم میدادن و با شستشوی مغزی جوانان و جوانان خودش رو پیش برد و هر جا که نتونستن به هدف خودشون برسن و با اعتراض مردم مواجه شدن، به جای عقب نشینی و قبول کردن اشتباه خودشون، برعکس با خشونت و سرکوب کردن مردم و به زور چماق و اسلحه حرفشون رو به کرسی نشوندن. به نظر من باید با هر کسی مانند خودش برخورد کرد. جمهوری اسلامی هیچ وقت با ملایمت و مذاکره اشتباه خودشون نمیپذیره و همیشه معتقده که کار درست رو انجام میده و بقیه اشتباه میکنن. با این حساب فقط با زور تقابل میشه که جمهوری اسلامی رو سر جای خودش نشون. در غیر این صورت اگر بخوایم با آرامی و تعامل جلو بریم، به هیچ نتیجه‌ای که به نفع ملت ایران باشه دست نخواهیم یافت.
جمهوری اسلامی فقط و فقط زبون زور رو متوجه میشه و اگر موجودیتش در خطر قرار نگیره، جمهوری اسلامی هیچ گونه تغییر رویه‌ای نخواهد. الان هم اگه میبینید که این همه تلاش دارن میکنن که به نوعی تحریما رو بردارن که یک مقداری رونق اقتصادی اتفاق بیفته، این به خاطر خیرخواهیشون نیست، به خاطر این که میدونن اگر وضعیت اقتصادی از اینی که هست هم وخیمتر بشه که داره میشه، موجودیت اینا به خطر میفته. اینا تجربه آبان 98 رو دارن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. رادیو فردا رو میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا به نشانی facebook.com/radio.farda و یا وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر در ساعت 24، مجله خبری بعدی در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.